تحقیق کرد و نوشت. نمیشه همینجوری رو هوا به یه چیزی فکر کرد و نوشت. البته من نظرم اینه که ما در نویسندگی باید به یک نویسنده پژوهشگر برسیم. البته منظور من نه تجربه محض و نه پژوهش محض، بلکه باید آمیزه از این دوتا وجود داشته باشه و پژوهش و تجربه به اندازه هم یا یکم بیشتر یا یکم کمتر. ولی نویسنده پژوهشگر انسانیه که حامل و صاحب ایده است. البته باید توجه داشته باشین که تبدیل به نویسنده خوب شدن خیلی سخته. اینو نمیگم که شما رو بترسونم، اینو عرض میکنم که دارید به وادی نزدیک میشید که نیاز به تمرین و سختی کشیدن و عرق ریزان روح داره. شما اگر ایده اصلی رو در ذهنتون پرورش بدین، میتونین اون رو به صورت مویرگی در تمام داستان حرکت بدین و اون وقتی که داستان شما یک داستان ایدمند خواهد شد. اگر داستان شما یک ایده اصلی نداشته باشه، عرض کردم قلم شما مثل هشت با به هر سمت و سوی میره و از ایده اصلی دور میشین. ایده دقیقاً یک خانش شخصی از تم و موضوعه. مثلا تم میتونه یک کلمه باشه، مثل همون عشق و مرگ. در واقع تم همون یک کلمه است، ولی ایده از یک کلمه بزرگتره و فراتر میره. مثلا در مورد همین یک کلمه عشق میتونیم بگیم که عشق تمه و مثلا بعدش به خودمون بگیم که آیا عشق انسان رو نجات میده یا عشق انسان رو نابود میکنه. اینجاست که ایده مشخص میشه. کلمه اصلی که تم باشه عشق بود، ولی اینکه آیا عشق انسان رو نجات میده و یا انسان رو نابود میکنه، این ایده شماست. در واقع این مثال رو عرض کردم که بگم ایده چیزی است که از همه چیز در داستان پررنگتره و تشخیص و شبکه کردن این ایده کار شمای نویسنده است. در واقع ایده داستانی که مشخص میکنه شما به عنوان نویسنده چگونه حرکت کنید و به چه سمت و سوی برید. پیشنهاد میکنم برای اینکه ایده رو در داستان پیدا کنید، داستانها روتاهی از نویسندگان مهم تاریخ ادبیات ایران و جهان رو بخونید. مثلا پیشنهاد من اینه که داستان کوتاه تپه هایی چون فیل های سفید اثر ارنست همینگوی رو مطالعه کنید. این داستان رو بارها مرور کنید و ببینید که ایده اصلی این داستان کوتاه چیه. این ایده رو گوشه کاغذ یادداشت کنید و دوباره داستان رو بخونید. اون وقت متوجه خواهید شد که ایده نویسنده چگونه مثل مویرگ در تمام داستان پخشه و به صورت یک شبکه در اومده. علاوه بر اون پیشنهاد میکنم که داستانهای مثل داستان گوساله بیتاب از سینگر، این خانه متبرک از جون پالاهیری و قلچماق ترین سرخپوست دنیا از شرمن آلکسی رو مطالعه کنید. این داستانها نیاز نیست به کتاب خاصی مراجعه کنید، در فضای مجازی اگر سرچ بکنید این داستانها بالا میاد و زمینه تمرین شما میشه. این داستانها باهاش کار داریم تا برنامه‌های آینده، سعی بکنید نگرش دارید و ایده ها رو درش پیدا بکنید، برای خودتون یادداشت کنین و بارها اونو مرور کنین. و اما تمرین پیشنهادی من به شما که حدوداً 10 تا 20 ایده رو روی کاغذ بنویسید. باز هم تأکید میکنم ایده با همون تعریفی که در ابتدای بحث عرض کردم، این ایده ها رو یادداشت کنید و سعی کنید با ایده هایی که در داستان های کوتاهی که از نویسندگان معروف جهان راتون مثال زدم سبک سنگین کنید. به ایده هاتون فکر کنید و برای من بفرستید. من حتما ایده های شما رو بررسی میکنم و در موردش در برنامه های آینده باهاتون صحبت میکنم. در جلسه آینده در مورد اینکه شما چگونه میتوانید یک پلات بنویسید که ایده محور باشه باهاتون حرف خواهم زد. فقط این چند جمله رو از من به خاطر داشته باشید که پلات یک جورای نقشه راه نویسنده است. پلات حتما حامل ایده است و ایده در تمام پلات جریان خواهد داشت. منتظر ایده هایی که می نویسید هستم.
از بخش تجربه های نوی من می نویسم خوش اومدید. امروز هم در خدمت یکی از نویسندگان تازه نویسنده هستیم که خودشون رو برای شما معرفی میکنه.
سلام، من سرور سخا هستم، 24 سالمه، لیسانس آیتی دارم و فوق دیپلم فیزیک.
چند وقت می نویسید؟
من می نویسم ولی به تازگی شروع به نوشتن کردم.
یعنی فکر میکنید که تازه علاقه من به نوشتن حرفه‌ای شدید؟
بله.
خیلی خوش آمدید. و اما کارشناس محترم برنامه ما سرکار خانم آناهیتا برزویی، نویسنده، پژوهشگر و کارشناس همراه من می نویسم. خیلی خوش آمدید خانم برزویی. خب بخشی از نوشته سرکار خانم سخا رو می شنویم و بعد نظرات خانم برزویی رو خواهیم شنید. بفرمایید.
عشق. بارها و بارها نظارگر طلوع آفتاب بوده ایم. هرگاه مشکلات بر ما هجوم آورد و رخوت و خمودگی آدمی را در بر گرفته باشد، باید به طبیعت نگاه کند. هنگامی که تاریکی به اوج خودش می رسد، زمانی است که جلوه روشنی طبیعت رخ می دهد. صحنه زیبای فلق امیدی در دل طبیعت می اندازد. صبح را سرشار از انرژی می کند، زمینی را نور و گرما و انرژی می بخشد. عشقی چنین حیات بخش است که زمین را وادار می کند.
بارها و بارها نظارگر طلوع آفتاب بوده ایم. هرگاه مشکلات بر ما هجوم آورده و رخوت و خمودگی آدمی را در بر گرفته باشد، باید به طبیعت نگاه کند. هنگامی که تاریکی به اوج خودش می رسد، زمانی است که جلوه روشنی طبیعت رخ می دهد. صحنه زیبای فلق امیدی در دل طبیعت می اندازد. صبح را سرشار از انرژی کند. زمین را نور و گرما و انرژی می بخشد. عشقی چنین حیات بخش است که زمین را وادار می کند با رویش گلها و درخت‌ها جوابگوی عشق آشکار خورشید باشد. زمین نیز او را دوست دارد. محبت‌هایش را قدر می‌داند. زمین بود که لاله سرخ و رزهای رنگی و هر گل دیگری را تا توانست برای عشقش خورشید به نمایش گذاشت. چرا که دستانش به هم نمی‌رسید که گل‌ها را به او تقدیم کند. خورشید اشک‌هایش را جاری ساخت. زمین همه اشک‌ها را در دل پنهان کرد، اما از بیشماری آنها لبریز شد. نخ‌ها همچون رگ‌هایی از عشق همه وجود زمین را در بر گرفت و نخ‌هایی که هر کجا رد پایش بود را آبای آورد و انسانی که آنقدر نیروی حیات و قدرت یافت که محکم پایش را بر زمین کوبید.
بخشی از نوشته سرکار خانم سرور سخا رو با صدای خودشون و با صدای همکار ارجمندم سرکار خانم آرزو جوادی شنید. خانم برزوی نظرات شما رو میشنوید.
خواهش میکنم خانم سخا، ممنونم از شما. خوشحالم که به نوشتن علاقه پیدا کردید. من در ابتدای بحث کارشناسی برنامه اول عرض کردم به سه سوال صادقانه باید جواب بدیم. اینکه چرا میخوایم نویسنده بشیم، از چه چیزهایی میخواییم بنویسیم و از چه چیزهایی نمیخواییم بنویسیم. اگر به این سوالها صادقانه جواب بدیم، تکلیف ما با خودمون و با نوشتن مشخص میشه. گفتم نویسندگی عرق ریزان روحه، یعنی کار ساده‌ای نیست. یعنی شما باید اینقدر تمرین و معارست بکنید که از پا در میایید. اگر دوباره این هیته، بسم شخص شما نیست، قراره کسی وارد این هیته بشه که از غمها، از ناراحتیها و از چیزهایی که در پس ذهنش آزارش میده رها بشه، همینا رو به عنوان خاطره بنویسه و سبک بشه. نوشته شما نوشته پر از احساس بود. معلوم بود که نگاه ریزبینی به مسائل اطرافتون دارید، ولی داستان نبود. معلوم بود که نشأت گرفته از درونی متلاطمه، از درونی که اندوهی آزارش میده و این اندوه برای مخاطب عام شاید جالب نباشه. اندوه شما اندوه شماست، شادی شما شادی شماست، ولی اگر قرار ما داستانی برای مخاطب بنویسیم که اون رو تحت تأثیر موضوع یا ایده قرار بدیم، باید از ابزار داستان نویسی استفاده بکنیم و احساسات شخصی خودمون رو پشت قضیه قرار بدیم، کنار بگذاریم. اگر قرار از زندگی بنویسیم، طوری بنویسیم که مخاطب متوجه بشه. یعنی میخوام بگم نویسنده وقتی داستان نویس موفقی است که احساس خودش رو به طور مطلق کنار بگذاره و اگر قرار احساسی وارد داستانش بشه، با خشونت وارد بشه، به سختی وارد بشه و از طریق شخصیت ها وارد بشه. در نوشته شما که به داستان تبدیل نشده بود و حتی به پلات هم تبدیل نشده بود، فقط احساس دیده می شود. از شما خواهش می کنم به این سوال هایی که در برنامه اول از شما پرسیده شده پاسخ بدین. چرا می خواهید بنویسید، از چه می نویسید و از چه نخواهید نوشت، و سپس تمرین هایی رو که گفتم انجام بدید. امیدوارم که بتونم در برنامه های آینده با شما بیشتر کار بکنم و اگر علاقمند بودید که در این حیطه باقی بمونید، با تمرین و پشتکار و ممارست با هم به یه جایی برسید.
خانم برزوی، یه سوال اینجا پیش میاد و اون این که آیا بخشی رو که خانم سخا نوشتن میشه به عنوان یک گفتگوی درونی یک شخصیت از یک داستان مد نظر قرار داد و فکر کرد که این بخشی از گفتگوی درونی یک شخصیت از یک داستان میتونه باشه؟
ببینید، در ابزارهای داستان نویسی که در برنامه‌های آتی شما معرفی خواهم کرد، اشاره خواهم کرد که وقتی زاویه دید انتخاب میکنیم، این زاویه دید باید بر اساس تفکر و اندیشه و معرفت باشه. وقتی زاویه دید رو انتخاب کردیم، ما تکگویی درونی، تکگویی بیرونی و همچنین جریان سیال ذهن رو داریم، ولی باید شخصیت معرفی شده باشه. باید ما بدونیم چه کسی داره با ما صحبت میکنه. آیا این شخصیت آشفتگی روحی داره، آشفتگی ذهنی داره؟ پس کلماتش دیگه نباید به این زیبایی پشت سر هم بشه. این آشفتگی باید در کلمات هم مستتر باشه و خودش رو نشون بده. اما آیا گفتگوی درونی با خودش داره؟ ما و در گفتگوی درونی که صدای ما شنیده نمیشه، در مقابل آینه در خود ما صحبت میکنیم یا در درون صحبت میکنیم و چشم ها آینه رو میبینه و دهان بسته است، اینجوری با خودمون صحبت میکنه؟ یا نه، مثلا میگیم ای دیوانه عوضی، این چه کاری بود که کردی؟ الان چرا با مدیرت اینجوری حرف زدی؟ چرا با شاگردت اینجوری حرف زدی؟ در درون خودمون این به یه گفتگوی درونیه که روی کاغذ میاد و از این طریق شخصیت معرفی میشه. ولی مهم اینه که چارچوب داستان شکل بگیره. ما ببینیم اصلا چه کسی داره این صحبت رو میکنه. این شخصیت قبلش به ما معرفی شده باشه که ما از طریق افکار که یکی از ابزارهای داستان نویسی و زاویه دید وارد ذهن ای بشیم و ای از ذهنیات خودش با ما صحبت بکنه.
خیلی متشکرم از راهنماییاتون. از خانم سخا خیلی ممنونم. امیدوارم که روز به روز در حیطه نوشتن موفق و موفق‌تر باشن و در آینده یکی از نویسندگان برتر کشورم.
ممنون. منم از آموزهاتون بهره میگیرم و در نوشته‌های بعدیم استفاده می‌کنم.
خیلی متشکرم. دوستان عزیز شنونده، ادامه برنامه من می‌نویسم رو بشنوید. دوستان، از همراهی شما با این برنامه هم متشکریم. هر هفته روزهای دوشنبه همراه ما باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که طاعات و عبادات همه شما همراهان و میهمانان ماه ضیافت الله در این روزها و ساعات پر خیر و برکت مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه. خب همونطور که میدونید 27مین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در این روزها در مصلی بزرگ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در حال برگزاری است و بخشای بسیار متنوع و گسترده‌ای در حوزه قرآنی فراهم شده تا بتونه اوقات پرفیضی رو برای بازدید کنندگان عزیز فراهم کنه. خب در این ارتباط میخوام در خدمت جای فخری زاده باشم و توضیحات ایشون رو خواهیم شنید در ارتباط با ویژگی‌های خاص این دوره و بخش‌های مختلفی که میتونه مورد توجه بازدیدکنندگان عزیز قرار بگیره. جناب دکتر سلام عرض می‌کنم. ممنون میشم بفرمایید که نمایشگاه 27ام شامل چه بخشی است و چه چیزی رو شاهد خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. 27مین دوره نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم مراسم افتتاحیه‌اش برگزار شد. شعار اصلی نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در دور 27 قرآن معنای زندگی است که امیدواریم تحت پوشش قرار بده بسیار از برنامه‌های محتوایی نمایشگاه رو. در این دوره از نمایشگاه بخش بین‌الملل ما فعالیت مضاعفی رو نسبت به سال گذشته داشته و موفقیت‌ها در جذب بعضی از کشورهای اسلامی و مؤسسات قرآنی بین‌المللی از کشورهای جهان اسلام از دورترین نقاط تا کشورهای همسایه پیدا کرده. کارهای تکراری رو میتونیم بگیم تا حد بسیار زیادی حذف کردیم و صرفاً در بعضی از موارد که همراه با نوآوری‌های قابل توجه بوده به اونها اجازه ورود دادیم و به حمدالله در برگزاری این دوره ما تونستیم مشارکت بعضی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مردمی رو جلب بکنیم بیش از گذشته و وضعیتی به وجود اومده که به حمدالله ما این دوره از نمایشگاه رو هم ملی‌تر از گذشته و هم بین‌المللی‌تر از گذشته انشاءالله شاهد خواهیم بود. بیش از 10 کشور در نمایشگاه حضور جدی دارند. 7 کشور نمایندگی رسمی فرستادن. بیش از این تعداد مؤسسات بین‌المللی بودند که از کشورهای مختلف در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم شرکت می‌کنند.
بفهمید که نمایشگاه قرآن تا چه روزی ادامه داره و در چه ساعتی علاقمندان میتونن در این مکان حضور پیدا کنن؟
زمان اعلامی ما از اول 21 اردیبهشت ماه تا 4 خرداد ماه آتی بوده. احتمال تمدید زمان فعالیت نمایشگاه برای مدت 1 روز وجود داره. از ساعت 5 بعد از ظهر تا 12 شب الحمدلله مترو تهران خطوط مترو تا ساعت 12 شب فعال خواهند بود. پیشبینی‌هایی شده برای در واقع راه اندازی سرویس‌های رفت و آمدی از میدان‌های اصلی تهران در کنار فراهم کردن افطاری‌های ساده‌ای که انشالله امسال بعد از چندین سال نخستین باری که میزبان عزیزان قرآنی از بازدید کنندگان محترم خواهیم بود و این مشارکت رو در واقع به صورت عمده شهرداری تهران انجام دادن. بخش‌های نمایشگاه از نظر ساختاری کوچکتر از پارسال ولی انشالله چابکتر از پیش فعال خواهند بود. مجموعاً 14 کمیته داریم که بعضی از اونها کمیته‌های اجرایی و مالی هستند، بعضی از اونها محتوایی و در واقع هنری مثل مدیریت فرهنگ و هنر دینی، کمیته بین‌الملل، کمیته افراد و چند کمیته دیگری که در واقع در نمایشگاه فعالیت جدی خواهند داشت.
بسیار ممنون و سپاسگزارم.
تشکر. خدا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
اگر تمایل دارید با امور فرهنگی ویژه نوجوانان بیشتر آشنا بشید، به شما پیشنهاد میکنم جوانه ها رو بشنوید از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 28 دقیقه.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم. با همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده می تدریس کنند و بگویند خدا خالق رایی و سراینده عشق آفریننده آفریننده ما. باز همراه شما مدرسه این سازیم که خرد را با این باشه، علم را با احساس و ریاهی با شعر، همه را با تشویش تدریس کنند.
جوانه ها. به نام خداوند بزرگ و مهربون.
دوستان نوجوان ما سلام، به جوانه های امروز خوش اومدید.
جوانه ها یه برنامه فرهنگی، هنری و ادبی برای همه نوجوان های ایران زمین.
در جوانه ها شما با رشته های مختلف فرهنگی، هنری و اصطلاحات رایج این رشته ها و همینطور بزرگان هنر، فرهنگ و ادب آشنا میشید.
امروز هم در جوانه ها با ما همراه باشید.
سلام به همه جوونه ها. به بخش دفتر نوت امروز خیلی خوش اومدید. من فرنوشا هستم.
و منم کیان.
امروز ما در خدمت خانم اسلامزاده هستیم تا ازشون سوالی بپرسیم. خانم اسلامزاده سلام، خیلی به برنامه ما خوش اومدین. لطفاً خودتون رو برای ما و دیگر جوونه ها معرفی کنید.
سلام و خسته نباشید میگم به شما همینطور شنوندگان عزیز. من اسلامزاده هستم، نوازنده ویولونسل و اینکه یک سال و نیمه که وارد این عرصه شدم، به نوعی تازه کار محسوب میشم.
جان میشه درباره رزومه کاری خودتون صحبت کنید؟
بله حتما. من ویولونسل رو خیلی سال پیش، یعنی حدوداً که وقتی راهنمایی بودم این ساز رو شناختم، ولی هیچ وقت موقعیتش پیش نیومد که بخوام پیگیری کنم، یعنی دنبال این ساز برم. به خاطر همین وقتی که کارشناسیمو تموم کردم، یعنی تقریبا از یک سال و نیم پیش این ساز رو شروع کردم و به نوعی وارد این عرصه شدم.
بعد شما چجوری با ویولونسل آشنا شدید؟
راستش یکم طولانیه، ولی خیلی خلاصه بخوام بگم، من میگم حدودا اول راهنمایی بودم که یه فیلمی رو میدیدم، یه نوازندهی بودم اونجا که ویولونسل میزدم. اصلا از صداش و اینکه نوع ساز خیلی خوشم اومد و این همیشه تو ناخودآگاه هم مونده بود. یعنی همیشه میگفتم اگر سازی رو انتخاب کنم، این ساز مثلا گزینه خیلی خوبیه برای من. و اینکه ولی میگم هیچ وقت موقعیتش پیش نیومد به خاطر یه سری شرایط، ولی وقتی که وقتم آزادتر شد دیدم موقعیت خیلی خوبیه که بخوام حداقل یه علاقه کودکیمو عملیش کنم.
چه بهمون بگین در چه گروه هایی کار میکنید؟
من راستش توی یه گروه فقط کار میکنم، گروه استاد معین، که وابسته به خانه و موزه استاد معین هستش و تقریبا این گروه 6 ماهه که تشکیل شده.
تا حالا اجرای صحنه‌ای رفتید و اگر که رفتید چند وقته که میرید اجرای صحنه‌ای و چند وقته که شروع شده؟
بله ما اجرایی داشتیم، مثل کنسرت آموزشگاه راگ و رنگ با خانه مهرگان و سرای محله باغ سبا که استاد انتظامی اونجا حضور داشتن و همینطور جشن 79 سالگی رادیو. و البته ما حالا میگن که کار خیلی رو نبر ریا کرد، ولی یه تجربه خیلی خیلی خوبی بود واسه گروه که ما یه اجرایی توی خانه سالمندان صدرا هم داشتیم و واقعا تجربه خیلی فوق‌العاده. و تقریبا بهتون بگم از 4 ماه پیش این اجرا شروع شد.
وقتی اولین باره که دستتون به ویولونسل خورد چه احساسی داشتین؟
راست بشم بخوام احساسمو که توصیف کنم، خب خیلی ذوق داشتم اینکه سازی رو که این همه مدت تو ذهنم بود ولی خب نتونستم برم دنبالش و بالاخره تونستم شروع کنم و خیلی خیلی حس خوبی بود. ولی خب اینم همیشه در نظر داشتم، هر سازی بالاخره سختی خودش رو داره و اوایلش یکم برام خب سخت بود آدم تا بخواد خودش رو وقف بده با اون